أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. همون طوری که حضرت رضا علیه السلام فرمود، مردم در قیامت احکامی را می‌بینند که در دنیا مشاهده نکرده اند، یعنی مقررات مربوط به قیامت و تحولاتی که در اونجا پدید می آید قابل قیاس با وضع دنیا نیست. دیروز در ضمن سخن چند مطلب بیان شد که از همه مهمتر این بود که عرضه داشتم پدیده موجود زنده در جهان ما از نظر منشأ و مرکز پیدایش فرق می کند. در مورد گیاه، رحم کره زمین است، یعنی هسته را در زمین و شکم خاک می گذارند، زنده می شود و از زمین بیرون می آید. اما در جهان بشر رحم مادر باید نطفه را بپرورد. این برنامه دنیا. ولی در عالم آخرت حساب بشر مانند حساب گیاه می شود، قبر رحم پرورش می شود. ولی این قبر عوض شده است، زمینی است که بیدار است، فاذا هم بالشاهره، زمینی است که سخن میگوید، یومئذ تحدث اخبارها، زمینی است که درک دارد، فهم دارد. مگر رحم مادر غیر از سلول زنده است؟ بنابراین بشر در رحم زمین پرورش مییابد، برخلاف قانون دنیا که بایستی بشر در رحم مادر بپرورد. البته این مطلب مربوط به اراده حضرت حق است در قانون حیات. ما قدرت نداریم قانون حیات رو عوض بکنیم. اگرم شما میشنوید که مثلا پتروکی در اروپا آمد نطفه را در لابراتوار پرورش داد و غذا داد، او با دستگاه لابراتواری مصنوعی خود تقلید از قانون خلقت کرده. یا اگر الان تخم مرغ در ماشین جوجه کشی زنده می شود، این تقلید از برنامه خلقت است، انتباق درجه حرارت. ولی اصل قانون قابل تخلف نیست. مثلا تخم ما در برودت یا حرارت شدید جوجه نمی شود، در اون درجه بال و پر مرغ جوجه می شود. اون وقت آمدن این درجه رو در خارج بروز کردن. ولی گاهی خود پروردگار اراده کرده در این عالم قانون خلقت و حیات رو عوض بکند. قصه مسیح رو میگوید که پرنده از گل میسازد و که امر خدا دران میدمد زنده میشود. یعنی خالق قانون حیات استثناءً یکی دو مورد رو اجازه داده است در این عالم که قانون به هم بخورد. ولی در مسئله قیامت اصلا قانون حیات به هم میخورد، مقررات دیگری و شؤون دیگر. مسائل زیادی که در قیامت عوض می شود، بعضی از مسائلش رو براتون دو سه روزی شاید ما الله به خواست خداوند بحث کنم. یکی از تفاوت‌های قوانین دنیا با قوانین قیامت این است که حکم و قضاوت و فرمان در دنیا گاهی مطابق با واقع است، گاهی مخالف با واقع، گاهی بر حق است و گاهی بر اساس جور و ناحق است. در تمام دنیا این بوده و هست، در دنیای دین هست، در دنیای غیر دین هم هست، در دنیای غرب هست، در دنیای شرق هم هست. گاهی قاضی حکم می کند با این که حق رو می داند بر خلاف حق حکم می کند، این یک عنصر ظالم. گاهی قاضی حق را نمی داند اما یک نفر آدمی شهود قلابی ساختگی آورده و باید قاضی به موجب ادله رأی بدهد، ظواهر ادله کافی و رساست و قاضی هم بدون خیانت رأی میدهد، اما این رأی واقعی نیست، مرد تقلب کرده و شاهد دروغ آورده، خب خیلی سوابق داره و لذای بیانی دارن که اگر فقیه حکمی بدهد مطابق با واقع در بیاد دو اجر دارد، اگر غیر مطابق باشد یک اجر. پس قاضی و فقیه خیانت نکرده، به واقع نرسیده و مدعی هم صحنه رو به قدری عجیب ساخته که غیر واقع رو برای او واقع جلوه داده. به قضاوتهای در قضاوتهای شرعی میشه، در همین دادگستری میشه، در اروپا و امریکا میشه. لازم نیست تمام حکمها ولو با حسن نیت قاضی باشد مطابق با واقع باشد، نه، مطابق با قانونه. قاضی خیانت نکرده اما آیا به واقع رسیده است؟ حقیقتاً به واقع رسیده است؟ این آقایان مجتهدین که گاهی در کمبود رمضان حکم می کنند به این که عید است، به استناد 6 تا 8 تا 10 تا 40 تا ظاهر الصلاح میان میگن ما ماه رو دیدیم. آقای مجتهد خیانت نداره اما اینا ممکنه دروغ بگن و خلاف واقع. او حکم می کند که امروز عیده، واقعا امروز عید نیست ولی ظاهرا و شرعا عید است و بر مردم است که افطار کنند. پس لازم نیست حتما قاضی خیانت کنه، گاهی قاضی خائنه، گاهی شاهد خائنه، گاهی شرایطی پیش میاد قاضی رو تهدید میکنند، قاضی رو تطمیع میکنند، امثال این امور. مثلا یک نفر در محکمه گریه می کند به دروغ، قسم می خورد به دروغ، عواطف رو تحریک می کنه. از این قضایا در قضاوت های گذشته و حال در دنیا زیاد. امام علیه السلام می خواهد استدلال کند به این که گریه کردن دلیل بر حق بودن نیست. میگوید بچه های یعقوب یوسف را آزار دادند و به شاه انداختند، اما شب که آمدند و جاهو اباهم اشاءن یبکون گریه می کردند. آیا این گریه دروغ قلابی دلالت بر واقع‌گویی اونها دارد؟ نه. باز امام می فرماید هر جا کسی قسم بخورد دلیل بر واقع نیست، برای این که شیطان برای آدم و حوا قسم خورد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم دلالت بر واقع نداره. در باب شاهد در تاریخ خود اسلام دارد. یکی زمانی که پیغمبر اکرم مهاجرت کرد به مدینه، امانتهای مردم داد به علی بن ابی طالب، فرمود به صاحبانش بده. و خود اینم یه مطلبی که چقدر پیغمبر مورد اعتماد بود، مردمی که به پیغمبر بد میگفتن و مخالفت میکردن در امانتش تردید نداشتن. آقا رفت امیرالمؤمنین اموال مردم رو میداد، بعد کم کم رفتن مشرکین زمینه ساختن که بگیم پیغمبر خیانت کرده. یه مردی رو درست کردن که مثلا بیاد ادعا کنه 10,000 درهم پیش پیغمبر دارن بده. بعد نبوده که حضرت بگه به چه دلیل، شاهدای قلابی هم درست کردن. وقتی آمد حضور حضرت، آقا دید همچه امانتی نیست، گفت شما چه دلیل دارید که این مبلغ رو به پیغمبر دادید؟ گفت ها شاهد دارم، شاهداتو بیار. مثلا 10 نفر رو قتال سر آورد، حالا پخته بودن. گفت بله آقا من شهادت میدم، من شهادت میدم، من شهادت. آقا بسیار خوب، همه تون دلشنید. آقا رفت یک کناری، گفت اولی بیار. تنها بود در گوشش، گفت چقدر پول؟ 10,000 درهم. این به پیغمبر دادی؟ بله. خب بگو تو کیسه بود یا ریخت تو دامن پیغمبر؟ دروغ بود دیگه. مثلا گفت تو کیسه بود. گفت صبح داد یا عصر داد یا شب داد؟ صبح. گفت تو خونه داد یا تو بازار داد یا تو کوچه داد؟ تو خونه داد. گفت موقعی که پیغمبر اینا رو گرفت، چند نفر شما حاضر بودید غیر از شهود؟ از این چیزا پرسید. گفت بسیار، گذاشتش کنار. دویومی رو آورد پرسید، همش دروغ در اومد. دویومی دروغ مطلب روشن شد. و از این باد پرسی روشن کرد دروغ. اما گایم شاهد قلابیست و میگیره. تحریک کردن عایشه را به جنگ علی بن ابی طالب ببرن. شب عایشه توی محمل است، صدا بلا کردن، در یه منزلی پاک کردن، گوشه پرده رو زد عقب. گفت ساربان اینجا کجاست؟ گفت قوعد. گفت یک شطور نگهدار بگو طلحه و زبیر بیان. من نمیام، نمیام. رفتن خبر کردن چی شد خانم؟ گفت خودم از پیغمبر شنیدم که وقتی سجهای قوعد جلو پاک کردن به راه غلط داری میری. سگای هوعب پاک کردن، من نمیام. اینا دیدن اگه پیغمبر بگن بی اساس گفته نمیشه، اگر بگن پیغمبرم چرکی رو نزدی خودش شدیده، یه راه داره بگن اینجا هوعب نیست، مثلا ورامینه. گفتن چی به شما گفت خانم اینجا هوعبه؟ گفت این ساربون گفتن نخیه غلط شد، گفت اینجا ورامینه. الان ببر تو شاهد میری. آه شاهدای قلابی رو عمردن ردیف. این جانب زید پسر عم شهادت میدهم که اینجا هوعب نیست و ورامین است. من میگم ورامین ها یه چیز دیگه. آه شهادت شهادت شهادت. خب اینه دیگه زیر و بالا کردن ما بتون. بنابراین همه تون میدونید در قضاوت های دنیا خیلی میشه دست. ادعای غلط، قسم دروغ، گریه خلاف واقع، شهود دروغ، قاضی خائن یا قاضی پاک به اشتباه افتاده. این قضاوت دنیا. قضاوت در 1,000 سال قبل، 2,000 سال قبل، 500 سال قبل، الان 500 سال بعد، همه جا این طوره. این طبع قضاوت. هرچی هم که الان دنیا پیش بره، باز دوچار همین حرفا زد. میگن یه دستگاهی ساختن که در بعضی از بازپرسی ها میبندن به سر یک نفر، با امواجی که پس میدهد معلوم میشه دروغ داره میگه یا نه. ولی اینکه آدم بخواد راست بگه هم باش طبیعیه، دروغ بخواد بگه نوسان زیاده، میخواد بسازه. مثلا یه بچه رو یه تومن پول دادی بره قرقره بخاره بیاره، رفت سر گذر دید یه بستنی خوبیه، یه تومن رو داده بستنی خورده، اما یه بچه ایست تو خونه محترم، میاد منزل مادرش یه کو قرقره، میگه مادر یک بستنی خوب بود، یک تومن را بستنی خوردم، یه تومن دیگه بدم برم برم قرقره بخرم. باری تلا پسر راستشون اما الان یه بچه از ننش میترسه، یه تومن رو رفته بستنی خورده، جرأت که نمی کنه کتکه، چرا باید بکنه؟ باید دروغ بگه. دروغ چی بگه؟ میگه یه تومنی نقره دستم بود، اومدم از نه بپرم، میخواد اینه بگه، افتاد تو لجن ها، هرچی هستم پیدا نکر میزنه به گریه. اما حالا وقتی میخواد بگه اومدم بپرم، دهن خوش شده، زانو میلرزه، قلب میزنه، نوسان مغزم زیاده، دروغ میخواد بسازه دیگه. خب وقتی میپرسه آه شما این کار کردی یا نه، دستگاره میذاره او سر، عقربه نوسان دارد، خطوط منتشر خیلی زیاده، یا موج به طور طبیعی داره میاد، میفهمه راست میگه، میفهمه دروغ میگه. خب این دستگاه هست، ولی بازم ممکنه قاضی اشتباه کنه، بازم ممکنه به واقع نرسه. در تمام مراحل زندگی بشر عدم میل به واقع در مسئله قضا و قضاوت زیاده. امتیاز قیامت این است که در اونجا حاکم خداوند است، بررسی، رسیدگی و دقت بر اساس حق. یک نفر به قدر سر سوزن بهش ستم نمی شود، جای شاهد قلابی نیست، جای قسم خوردن بی خود نیست، جای جزع و قضع نیست، جای تهدید قاضی نیست، جای رشبه قاضی نیست. به خدا بده یک چکی یه میدون تومنی بهت میدم یه رأی خوب به ما بده، به خدا چی اصلا میشه؟ چک چی؟ پول چی؟ تهدید؟ یا رأی بده یا میکشمت. به خدا میگه میکشمت یعنی چی؟ اصلا این حرفا را آدم نیست. قضاوت در قیامت دست حق است و قضاوت صد در صد مطابق با واقع و حقیقت هست. یک ذره از مسیر عقل حقیقت انحراف و تخلف ندارد. این است که قرآن در موارد متعدد به این نکته اشاره کرده. من بعضی از جاش رو براتون میگم. والوزن یومئذ الحق، سنجش، بررسی، موزون کردن و توزین کردن بر اساس دقت و حق. خوبان در گروه خوبان، بدان در گروه بدان. هرگز به هیچ بازیگری نمی شود یک بد یا نیمه بد خودش رو در گروه خوب مطلق یا خیلی خوب جا بزند. آیه دیگر، ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تکن حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. ظلمی در قیامت نمی شود، تجاوز به احدی نمی شود، یک ذره حقوق کسی پامال نمیگردد. فقط علاوه بر این که خدا ظلم نمی کنه، لطفم داره، عنایتم داره. اگر یک نفر کار خوب کرده باشه، بیش از استحقاقش بهش اجر میگه، چون مقام لطف و مقام تفضل که اینو انشاءالله یه روز مخصوصاً میگن. آیه دیگر، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه موازین عدل برقرار می شود در روز قیامت. فلا تظلم و نفسون شیعا و این تک و مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. تمام خردریز ها به حساب بیاد. یک خنده، یک تندی، یک غضب، یک شاکرم، یک مخلصم، یه یالای بی خود، یه اظهار ارادت بی خود، یه تندی بی خود، یه پول مصرف کردن بی خود، تمام خردریزا حساب میشه. تمام منتها درجه خردریزهای خوب، درجه خردریزهای بد، درجه پاداش به خوب، درجه کیفر به بد، اینا خودش جدا قابل بررسی است. اما اون که مسلمه، رحمت حق بر غضب حق بالاتر است. به قدری که آدم مقابل خوبی عجز میگیره، بدکار اون مقدار نمیگیره. زیرا بعضی آیات میگه مقابل خوبی 10 برابر میگن، اما هرگز در مقابل بدی 1 برابر و 1000 برابر نمیگه. نباید بگیره. امثال اینا. یه جمله در این صحیفه سجادیه است که اصلا مطلب رو به عینک تحلیل علمی امام سجاد علیه السلام بیان کرده. میگه وقت علم تو انه لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجله. پروردگارا من یقین دارم در حکمت، در قضایت، در فرمانت جور و ظلم نیست و من میدانم در کیفری که به افراد گناهکار داری عجله نمی کنی. در قضاوت ظلم نمی کنی، در کیفر عجله نمی کنی. چرا؟ هر دو رو استدلال می کنی، تو استدلال عالی. و انما یعجل من یخاف الفوت. چی عجله میکنه؟ عجله کسی میکنه که میترسه موقع دستش بیاد. مثلا تو بازار داره میدوه، کجا الان در بانک بسته میشه، سوت رد میشه، مونده باید برسن، عجله داره، فوت میشه دیگه. وایشه تو بازار، احوالش مشکل، خدا به شما سر ساعت در بانکو بستن، صفته رفت به سید خودش، آسمون برو زمین بیا نمیشه، پس فوت میشه. در بانک بستن به اختیار تو نیست، مقررات در بانکو میبنده، پس باید تو عجله کنی. مقدسه میدود. چرا؟ وقت دیر، نماز قضا میشه، باید عجله کنم. چرا؟ آفتاب خوب میکنه، گروب کسان آفتاب دست بکنید. از تو میتونستی آفتاب و سجاش نگه داری که گروب نکنه، هیچ عجله نمی کردی. میگفت یا آفتاب وایسا، من لیست مشتری دارم، راه میگو یا مدیون سکون نخوری یا شش دل نیست. این تو قدرت نداری، تو خوف فوق داری. چون خوف فوق داری عجله میکنی. میگه خدایا تو چرا عجله بکنی؟ تو که خوف فوق نداری، تو فرمون روای جهان هستی هستی، تو هر شرایطی رو بخوای میتونی ایجاد کنی، اعاده بدهی، ثابت نگه بداری. بنابراین میگه خدایا تو در کیفر دادن عجله نمی کنی. برای این که کسی عجله میکنه میترسه فوت شه، میگه باید قاتل رو کیفر کرد. عجله نکن. چی عجله نکنم؟ این ناخوش دو ما دیگه میمیره، موضوع از بین میره. اما برای خدا این معنا نیست. این یه جمله. و اما در جمله دوم میگه و انما یحتاج الوال اولی. اگر کسی در دنیا ظلم میکنه ضعیفه، تو ضعیف نیستی. آخه برخلاف معروف مردم خیال میکنن هر کی قوی یه ظلم میکنه. نه آقا، قوی ظلم نمیکنه، هر کی ضعیف ظلم میکنه. هر جا کسی ظلم کرد ثروتمند، میلیونر، گدا، اداری، عادی، دهاتی، شهری، اگه ظلم کرد یه نقطه ضعف قوی ظلم نمی کنی. یه مثال بزنم، شب یه دونه عقرب تو اتاقش پیدا میشه، تا میخوای بگی در میشه دیگه تو اون اتاق نمیخواد، چراغا روشن میکنی، لنگ کفش رو دست میگیری، لب این فش لب اون فش، لا رخت خواب گیره تخت خواب گیره، موم اون بغل دو ساعت و نیم ور میری تا میبینی دم پاشنه پپل در میده میکشی، گروه کشتم. بعد رو میخواد تو خیال کنی تو قویدی سیل کشتی، تو بیچاره بودی، زبان حالت این بود، میگفت عقرب از تو میترسم، با وجود تو جرأت ندارم بخوابم، من بیچارم، نیش میزنی من میکشی، چون بیچارم تو رو اول باید بکشم بعد بگیرم بخوابم، اگرم پیدات نکنم باید خونه برم دیگه، برم یه حیات دیگه بخوابم، حالا تو میخوایی باد بکنی به ضعفه، تو اگر چنون که میکشی چرا یه مجس رو نمیکشی، مجسد چه بکشی، بگی بگیدون کاری نمیتونه بکنی، چرا سوسکه دیگه جیر 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 تو خور خور خوابیدی، سوسکه کار نمیتونه بکنی، چرا اونو نمیکشی، علت این که اونو کشتی نه برای قوتته، برای ضعفته، هر جا ظلم تبدیق علت ضعف داره. این مطلب امام سجاد یک اصل قطعی روانی غیر قابل اجتناب است. الان به عنوان تاجر و کاسب افراد زیاده، یه صفحه امضا کردی تو بانک هم نذاشته دستش، امروز موعدش میاد در مغازه، اگر پول داری بیزدار، اگه پول داری سلام 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 بفرمایید، دفتر میزه بسیار خوب متشکر، خونه کشو میکشه، شکشو در میاره، 20,000 ریال امضا میکنی، خیلی ممنون، خدا حافظ، خدا حافظ، هیچ دروغ و دغل نمیکنه. اما حالا اومده دفتر میزه، صفت 20,000 تومن موجوده، این 2,000 تومن 18,000 تومن پس چون کم داره عهدی داره دفت این چاره،
اگر بخواد بگه آقا جون پول ندارم، میبینه به پرستیژ تجارتش بر میخوره،
بعد که ندارم بگه میرزا میشنوه، منشی میشنوه، اون میشنوه، مشتری میشنوه، نماینده سبزواری و انتظارش هم میشنوه، بعد میشه چی بگه و وقت چیکار میکنه، دروغ میگه، دروغ ظلمه دیگه، خونه کشی دستشه کشی بالاستا، این خونه کش پایینیست یا کاغذ داتله هاست گرده میشه بیرون دخته بر میده بود، یه دونه دستی چک که همه چکاشو صادر کرده مال شش ماه پیش اونجاست در میره چک نداری، عباس آقا دستی چک گرفتی؟ من 3 روز پیش گفتم بگیر، مرده بودی مگه؟ یه خود داده دیده به دروغی میکنه و میگه آقا ببخشید دستی چک ندید، ببینید بری فرداستش رو بیاری، خب این دروغه دیگه، دستی چک داره، این الان یه دسته سیتایی چک داره میتونه 10,000,000 تومن میبینیسه، پول نداره، اما چون ضعیفه در مقابل پول نداشتن ظلم میکنه، ظلم چیه؟ دروغ میده، هر جا کسی ظلم کرده بیچاره است، اینو بدون به هر صورت شما پیدا نمی کنی ظالمی را که از جهت قوت ظلم کرده باشه، ظلم بر ضعف منطقه گای بازوش قویه روان ضعیف چامور کشته میگه 30 تومن بگه اشکم تو پاره میکنم، بگیم آه این قهرمانه، یعنی این ضعیفه، بله ضعیفه چیه؟ ضعف کیچه داره، میخواد بره شام بخوره پول نداره 30 تومن میخواد بگیره، بازو ضعیفه، قویه کیچه ضعیفه، رضا داره زور میکنه، یه ضعفی رو باید پیدا کرد، البته این در بعضی مواقع مشکلی که استاد میخواد که انگشت رو نقطه ضعف بذاره، اون حالا بگید چه عالی حضرت سجاد صحبت کرده، میگه قد علم تو انه لیس فی حکمک ظلم، خدایا من میدونم در حکم تو ظلم نیست، وقتی استدلال میکنه میگه و انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، هر کی ظلم میکنه ضعف داره. و بعد پروردگارا فقط تعالیت یا الهی انزال که علبن کبیرا، تو قدرت مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلقی، تو ضعف نداری، خدا به چی ظلم کنی؟ چرا در حسن بین من و شماها ظلم کنی؟ چرا؟ چرا ناحق بگی؟ مگر ضعفی در خدا ترس دارد، عجز دارد، کمبود مال دارد، وحشت دارد؟ هیچ. چون قدرت مطلق به حد مطلق حکم می کند. قاضی قیامت هم پروردگار عالم و اینم حکم. حالا تو روایات گاهی بعضی سوالات کردن از ائمه، جوابهایی هم ائمه علیهم السلام دادن، من ندیدم اینجا سوال کرده باشن در حدیث، ولی این از اون قماشاست. مثلا مرد آمده میگه میوه های بهشت چطور هست که مصرف بشه تمام نمیشه؟ خب از در تقریب زه میگه یه چراغ داری هزار تا چراغ با این روشن کنون تمام نمیشه. این چراغ موشی ها دیدی هم تو شمه داری میشوشی، این شم روشن کن، این شم روشن کن، اون شم روشن کن، اون شم روشن کن، اون شم هم تو. خب این زود یک نوع متوجه میکنه. اینجا جای اینه یک کسی سوال کنه که آقا در سوره قیامت خدا میفرماید لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. حالا لا رو بذاریم بحث لا نمیخوایم بکنیم. قسم، قسم به روز قیامت و قسم به نفس لوامه. با واو عاطفه قیامت را به نفس لوام مرتبط کردن یک مناسبت میخواد و الا از نظر عددی میگن با واو نمیشود معطوف و معطوف علیهی که هیچ تناسب ندارن به همدیگه عبداد. بگی زید آمد و اولاغ آمد، اولاغ و زید مناسب نیست، زید آمد و امر آمد، گلابی خوردم و سیب خوردم، تناسب میخواد. این واب چطور اینجا آمده؟ آیا قیامت و نفس لوامه تناسبی داره؟ اون چنون تناسبی داره که اگر کسی بگوید آقا نمونه قضاوت قیامت رو که به حق و واقع است میتونی در دنیا به ما نشون بدی جواب، ولی محکمه وجدان یک نمونه ایست از محکمه آخرت، نمونه ایست، نمونه عجیب. مگر وجدان محکمه است؟ بله، وجدان در باطن همه ما، وجدان اخلاقی ما، ما رو میاره محاکمه میکنه، محکوم میکنه، شکنجه میده، پدرمون رو در میاره، روزمون رو سیاه میکنه، هیچ کارم نمیتونیم بکنیم، به هیچ قیمت هم قانع نشه. و راستی عجیبه. بنابراین من میتونم به شما خلاصه بگم در تمام جهان هستی سه محکمه. یکی محکمه قضاء شرعی و عرفی و ظاهری و شرقی و غربی، دوم محکمه وجدان، سوم محکمه خدا. اما در باب محاکم ظاهری شهود دروغ، قسم دروغ، گریه دروغ مؤثر، اما در محکمه وجدان اخلاقی هیچی مؤثر نیست. و قاضی وجدان پدر در میاره، بیچاره می کند، به خصوص در باره گناهان ضد وجدان. اینجا مسجد است، ماه رمضان است، بهتون میگویم به خصوص جوانها از خدا مدد بخواهید اصلا گناه نکنید، نه صغائر، نه کبائر، نه گناه کوچک، نه بزرگ، نه کوچکتر، نه بزرگتر. البته گناه درجات داره،
ولی به خصوص از گناه ضد وجدان بپرهیزی تا آخر عمرتون در شکنجه و عذاب خواهید بود. هیچ کارم نمیتونید بکنید. بذارید یه مثال بزنم که تفاوت روشن بشه. اگر یه بچه دختر بچه یه گردنبند طلا داره 50 تومن میاد، دختر 4 ساله کنار کوچه وایسه، دوست میاد نگاه میکنه خوب گردنبند، میاد یه نازی میکشه بچه رو بغل میکنه، یه سیکش میده، آقا جونت خوبه، مامانت خوبه، من با تو فهمیدم، براتون میوه آوردم، میخوام برم بیارم، همتون میگه و گردن بنده رو با میکنه، میگه جیبش دو سه بچه رو میبوسه، میگه برو پیش مامانت، من برات میوه میارم. بچه رو این دزدی هم، این دزدی حرام، این دزدی گناه، این دزدی دزدی ضد قانونه، یعنی از حریم مال تجاوز کرد. حالا بگو بابای دختره 100 میلیارد داره، این یه قطره هم نیست باشه، به هر حال گناه کرد. اما دومی بچه را بغل زده، ناز کرده، بوسیده، تا دستش رفته گردن بچه گفت آی گردن بند،
داره رسواش میکنه. این باید بچه رو بذار زمین فرار کنه، اما نذاشت. دهن بچه رو گرفت، دست گلو بچه گرفت، فشار داد، بچه بال بال زد مرد. گردن بند رو واسه نهش بچه رو کرد تو سلاخ لجنهای رعاب، گردن بند رو برد. خیال میکنید این گناه با گناه اولی یکسانه؟ این هم مال برده، هم جان رو از بین برده. این دوتا. سوم این که در گناه دوم عمل ضد وجدان کرد. این عمل ضد وجدان غیر از گردن بند. گردن بندر که برده وقتی این در جنس بخره بخوره یه باچنش میگه گردن بند بود بالا آقا ما چی 100 میلیارد بریم گردن بنده من بخوریم چاکی چلو کباب چی میگی بالا برد. اما اونجایی که بچه ها رو کشته شب میره منزل بخوابه، میره دراز میکشه، یهو میبینه بچه مقابلش میرستنه، نامه بی شرف چرا مرا کشت، چرا مرا خفه کرد، نعش من الان در سلاخ رعاب است، تو اینجا میخوابی. از باطنش یه ندا در میاد میگه میخوابی مگر میگذارم بخوابی، دمار از روزگارت برمی آورم، خیلی پیشت ساعت شد 11 نخوابید، 12 نخوابید، پامیشه یه سیگار روشن میکنه تو اتاق را میره، باز چرا خاموش میکنه دراز میکشه میغلطه، ساعت 2 بعد از نصف شب روزد نخوابید، باز بلند میشه یه سیگار میکشه، مادر پیرش از اتاق پایین میبینه بالا صدا پا میاد، میاد بالا میگه بچه چه نمیخوری امشب، چه راه میگه اینقدر، میگه برو پایین من بدنم داغ نمیتونم بخوابم، برو مادره رو میترسه، سفیده زد نخوابید، آفتاب زد نخوابید، مگر میگذارد بخوابد. این همونیست که شاعر میگه، میگه درندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغا. او نمیذاره بخوابی. اون چیه؟ اونو علم امروز در اصطلاح روانشناسی میگویند وجدان اخلاقی، در اصطلاح فلسفه دیروز میگفتن عقل عملی، امروز میگویند وجدان از شاخه های عقل نیست و اون قبیح ها و بدی های بدیهی مال عقل نیست، رویه و حساب نیست، وجدان اخلاقی صاف بدون مقدمه انگشت رو میذاره رو نتیجه. قرآن چی میگه؟ قرآن خود نفس وجدان اخلاقی و نفس ملهمه میشه از قرآن استفاده کرد، و نفس و ما فضواها فالهمها فجورها و تقواها. اما اون وقتی که تو رو ملامت میکنه، توجیه میکنه، اون وقت باید بهش گفت وجدان اخلاقی رو نفس لوامه قاضی محصنه تو رو آورده تو محصنه شنده، خفه کردی بچه را؟ چرا خفه کردی؟ آخه من پول نداشتم، میخوایی دلیل بیاری؟ میگه خب چرا خفه کردی؟ چرا خوشتی؟
مگه دل میخونیم؟
و عجیب اینه، این وجدان اخلاقی چند تا صفت داره. صفت اول با گلدری شکسته میخونه، با من بمیرم شکسته میخونه، با استدلال دروغ شکسته میخونه، با شاهد دروغ شکسته میخونه، با گریه زاری شکسته میخونه. هی براش استدلال میکنی، میگه که علت این که من خفه کردم این بود، آخر من پول نداشتم و از اینجوره اقتصاد کمینه. دو ساعت که صحبت میکنی تا صحبت تموم شد از اون توی یه سغل میزنه نامت چرا کشتی؟ من دو ساعت دارم دلیل میارم، میگه این رابر رو قادع نمی کنه، بیشرف چرا کشتی؟ پدر تو در میارم چرا کشتی؟ خودت با خودت دعوا داری. و نزاع الان در روانشناسی ها یه جمله عالی داره، میگن آدمی شخصیتش از سه پایه سرچشمه میگیره. او من برتر، او کدومه؟ در خود من بوه. یعنی من که الان رو منبر نشسته ام، یک چفه من منم، یک چفه من برتر است، یک چفم اوست، او تو منه. من یه چیزی میگم، او چیز دیگه، خودشم مستقله، هیچ دست ما نیست. فکر خیالات شده برد گاهی بیاد هم میخواد بخوابه، میگه شش صبح باید برم، الان ساعت دهه، الان باید بخوابم، هشت ساعت بخوابم، صبح با نشاط برم. یه فکر میاد، فکر بی خودی، سوار آپولو شده رفته کره ماه، هی میگه آپولوی چی؟ بذار بخوابم، بخوابم. من میگه بخواب، دیر شد بخواب. او میگه بیا آپولو رو اینجوری رو سر بکنم، با میشش نشتا بخواب. لا لا الا آبا آپولو نمیخواب، بذار بخوابم. یه قلبی میداره باز پتلوی میداره رو دوشش، میگه باید بخوابم که شش صبح لا اصل ششوری بلند شد و برم. ها چشن هم میداره باز اون لاجنسه میاد بیرون، میگه وقتی میخواد این قایق ماه نشین بیشینه درجه سرعت کم میکنن، آرام آرام یواش میکنه. لا لا مثل میذاره این چیه؟ چرا نمیذاره آرام بگیری؟ روانشناسی مجبور شده این حالت رو اسمشو گذاشته او، میگه در وجود من اوست، او نمیذاره من آرام بگیرم، در اختیار من نیست، همم میشم، همه میشم و ریشه او قراره. حالا شما بعضی از روایات رو پای منبران میشنید یا تو کتاب میخونید، خیلی مشکل آدم بتونه بفهمید. مثلا شما چی میفهمید که امیر المؤمنین میفرماید اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین مردم کسی بر هواش غلبه کنه، یعنی این رو مهار بکنه. او شهوت دیوانه میگه بری دنبال زنه، من میگه بابا آبرو میره، حرومه، گناه، برو خونه دیگه بری میگه، هر چی من میگه وای صافو میگه بادو و من میگه این معامله حروم، طرف رو گول نزن، پول بابا رو نگیر. اون میگه بگیر، یه عمره همه حرفا جدی گرام بگیر، یا اون میگه بله حروم اون جدی. این میگه قدرت این، اون خیلی کاریه، عجیب کاری، پناه بگیر. کی قدرت داره هر کی بتونه بر اون غلبه کنه؟ اون وقت حالا اگر میخوای از عظمت و قدرت پیغمبر واقف بشی، نرو میدان جنگ پیغمبر رو ببین که از همه جلوتر بود، اونم قوته، اما قوت مهمه که رو منبر گفت هر انسان شیطان دارد او رو امر به گناه میکنه. گفت شما میداری؟ یعنی او رو داری؟ او گفت بله، ولیکن شیطانی اصلا بیت ترمزش کردن، دیگه به من نمیتونه کاری کنه، پوزه بندش زدن، دست خود منه، بخواد جفت چاق خوش بزنه. میگن انسان قدیم اقوى الناس من غلب هوا، اشجع الناس من غلب هوا. این قدرت که اون سمبل بد داره، سمبل خوب داره، در اختیار ما هم نیست. سمبل بدش ان النفس لأمارة بالسوء، سمبل خوبش لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه.
آدم رو در گناه ملامت میکنه، سرزنش میکنه، اون وقت آقا نمیدونی چه کردن روانشناسان امروز، چه خبره. کتابای الان می‌نویسن درباره علل دیوانگی. آخه پیش میزه دیوونه، اما چرا دیوونه شده؟ همه دیوونه رو یه جمع میکنن. آقا منشأ دیوونگی فرق داره، مثل درد شکم. درد شکم هم درد شکم. چرا درد شکم داره؟ زخم نیست. این چه درد شکم داره؟ زخم اصلاح. اون چه درد شکم داره؟ کیسه تفراش خواهد. اون چه درد شکم داره؟ صدبه در روده داره. این چه درد شکم داره؟ جدار داخلی زخمه. اون چه درد شکم داره؟ ورم روده داره. اون چه درد شکم داره؟ پیچ اسهال داره. همه درد شکمی. اما اون تخصص روان میخواد، اون تخصص جراحی میخواد، اون جهاز حاضمه میخواد، اینا با هم یه فرق داره. خل خل خل. اما از دم یکی خل نیستن.
هانری باروک شاید هم الان در فرانسه زنده باشه. این استاد یک مکتب روانشناسی، روانپزشکی، شاگرد هم از همه دنیا داشته. الان هم در ایران کسانی هستن شاگرد او بودن، فرانسه داره، انگلستان داره، امریکا داره. استاد این در روانپزشکی مثل فلان استاد بزرگ در جهاز آزمه هست. آن کتاب هایی نوشته در باب وجدان اخلاقی، در شرح حال بیماران وقتی میخواد بحث کنه که وجدان اخلاقی جزء سرشت انسانه و مربوط به عادیات نیست، میگه در موقعی که مرد زن دیوانه شده، تمام قدرت خردش از بین رفته، آدم خیال میکنه تمام فهمش نابود شده، اما وجدان اخلاقی باز از زیر تمام اون خرابه ها زبانه میکشد و باز حس میکنه گناه. این وجدان اخلاقی یه همچی عجیب قضیه است. یه تیکه از اون نوشتم براتون میخوانم، مال همین هانری باروکه. نوشته وجدان در پس ظواهر مرگ روحی با هم زنده. وجدان اخلاقی در مقابل مرگ روحی. آخه یه آدم دیوونه زنده ولی روح انسانیتش مرده. میگه وجدان اخلاقی در پس ظواهر مرگ روحی با هم زنده و به آهستگی کار خود را انجام میدهد و میتواند با درخشندگی خیره کننده و غیر مترتبه ناگهان وجود خیش را آشکار سازد. و در کنار وجدانی که چون کلمه وجدان زیاده، ما وجدان اجتماعی داریم، وجدان اخلاقی داریم، وجدان قضایی داریم، وجدان سیاسی داریم، وجدان ملی داریم، اینا قاطی نشه ها. این داره میگه و در کنار وجدانی که تمایلات و عقاید و افکار خود رو ابراز میداند، وجدانی تاریک و ناپیدا یافته می شود که حاکی از ثبات یک حالت روحی نامرئی می باشد. به وسیله پاره از واکنش های بیمار که ظاهراً بی‌معنا و جنون آمیز است، می توان دلیلی بر وجود این ثبات به دست آورد. این واکنش ها نشان میدهد که میتواند وجدان در زیر ویرانه های خرد و هوش باز هم زنده بماند. آدم خیال میکنه خوره، میخندی میخودی به آجرا ور میری، از دیوار بالا میری، یک مرتبه داد میزنه، من نکردم، شیطون گولم زد، میگه خوله نبیش کن. چی خوله؟ همون فشار وجدانی. خوله چی؟
نمیره.
این قدرت وجدان اخلاقی و حالا این وجدان اخلاقی مربی بشری. اونجایی که اخبار میگه اجعل نفست میزانن بینت و بین غیرت، نفس خودت رو معیار قرار بده بین خودت و مردم. اونی که بر خودت نمیخوای بر مردم نخواد، یعنی پیرو به وجدان باش، با شرف باش. منگاه شما ها که تا منبر میاد حرف میشنوید، کتاب میخونید از نظر دینی. من یه وقتی یه منبری بودم تیپ شنونده اصلا اهل نماز و مسجد و ایمان نبود. گفتم ممکنه بعضیاتون بگید آه ما اینقدر گرفتاریم حلال و حرام و نمیدونیم چیه. اولا برید بدونید، اما نمیدونید. دستون به کتاب کتابخونه نمیرسه، دستتون به کتابخانه وجدانتون هم نمیرسه. پشت میزه که نشستی بی خود سنگلاب نکن، حرفشو گوش بدی. امیرالمؤمنین میگه خودتو بجا جا اون. اگه تو اون بودی و اون تو بود، تو با سنگلاب میکن خوشت میومد؟ نکن دیگه. اقلا به ندای وجدانت عمل کن، در کس بدونم اینطور. اگر بری در یک مغازه گولت بزند چقدر ناراحتی، مشتری نادان رو گول نزن، با شرف باش، پاک باش. وجدان اخلاقی قدرت عجیب دارد، نیروی فوق العاده داره. اصلا وجدان اخلاقی ما رو به خوبی ها و بدی ها دعوت می کند، راه را از شاه به ما نشان می دهد. مثلا ملاحظه کنید در اخبار می فرماید ان الله اذا اراد به عبد خیرا طیب روحه. وجدان اخلاقیشو پاک نگه می داره. فلا یسمع معروفا الا عرفه ولا منکرا الا انکره. خوب رو میفهمه، بعدم میفهمه. و بعد در روایات وقتی معنی میخوند این قسمت ها را، میگه فالهمها فجورها و تقواها، میگه قال الصادق علیه السلام بین لها ما تأتی و ما تترک. ما خوب میتونیم بفهمیم خوب چیه بد چیه. اینقدر روی این وجدان حرف زدن، من ندیدم در این بین فرنگی ها کسی بهتر از این جان ژاک روسو گفته باشه. خیلی به وجدان عقیده داشت، یه مناجات کرده با وجدان. من یه قسمتشو نوشتم، همش نشو، خیلی عالیه. یه دیگرم در کتاب جوان اول نوشتم، میگه به تمام ملل دنیا نظر بیاندازید، تمام تاریخ ها را ورق بزنید و در بین تمام این کیش های عجیب و غریب و ظالمانه و در بین تمام این عادات و رسوم بی نهایت متنبع، همه جا همون اصول عدالت و درستی، همون قوانین اخلاقی، همون مفاهیم نیکی و بدی را خواهی یا. بنابراین در اعماق همه روح ها یک اصل فطری عدالت و تقوا یافت می شود که ما علی‌رغم قوانین و عادات اعمال خود و دیگران را از روی اون قضاوت می نماییم و خوب و بد را معلوم می کنیم. این همون اصل وجدان اخلاقی. راست بگو، آیا در دنیا مملکتی یافت می شود که در اون پای بند بودن به ایمان و عقیده را خفت قول و ترحم، خیل خواهی و پاکی و جوان مردی خیانت باشد و آدم خوب منصور و آدم بد محترم؟ آیا در دنیا چنین مردمی پیدا می شود؟ بعد میگه ای وجدان، ای صدای جاویدان آسمانی، ای راه نمای مطمئن، تویی که عاقل و آزاد هستی،
و نیک و بدی را بدون خطا قضاوت می کنی، تویی که انسان را به خدا نزدیک می نمایی و اعمال او را با قوانین اخلاقی وفق می دهی. پس ما تو دنیا یک قاضی داریم اسمش وجدان، این حکم می کنه که حق بالا بری حق و می پایین بیای حق و می گه هر چی دلیل بیاری حق و می گه هر چی دلیل. این نمونه ایش از آخرت. خدا هم در آخرت حاکم، خدا هم حکم می کند در آخرت به حق و به معنی واقعی حق. دو سه تا آیه ساده قیامت رو براتون اینجا یاد داشتم، سه چهار نمونه بگم از طبان. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب کذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. یهودی ها میگن یهود به نصارا، نصارا این مذهبتون به پیراتی نمیارگید، چیزی ارزش ندارید، برید بکار. نصارا میگن یهودی ها هیچی نمیارگید. قرآن میگه اینا کتاب دارن، اینا باید بدونن منصفانه باشن، همش لجاجت، همش تعصب. اون وقت نظیر این یهود و نصارا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، مشرکین. مشرکین هم میگن یهودی ها یهش نمیازی، نصارا یهش نمیازی، مسلمون ها یهش نمیازی، همش لذب، همش منم. چی باید حلش بکنی؟ میگه قیامت من حکم میکنم، حکم میکنه که کدوم مستضعف بودن نمیفهمیدن و کسیم یه پارچه لجاجت و اناد بودن و خیانت می کرد. این حکم مال قیامت. این یای آیه دیگر خداوند در باره کسانی میگه که با پیغمبر در ستیز داشتن. لکل امت جعلنا من فجل امنا سکو فلا یلا زعنت فی الامر وقع الى ربک انت لعلا هدن مستقیم و این جادلو کفتل الله اعلم بما تعملون الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. میگه همه امت ها منسکی داشتن، حالا یا مذهب داشتن یا جای انجام عبادت داشتن یا جای انجام قربانی. آمده بودن یه حرفایی میزن به پیغمبر، یکی از حرفای عجیبی بودش، آمدن میگفتن آقا کل گوسفند لبری میشه بخوری؟ بعد اگه گوسفند مرده باشه نمیشه بخوری؟ نه. شما چه بیرحمی، چه بیانصافی، کشته مردم رو میشه خورد، کشته خدا رو نمیشه خورد؟ خیلی حکمانی، خیلی حکمانی، در سخن حد اعلای حکمانی. تو میگه قبول داری که مرگ کار خدا؟ بله آقا، مرگ و حیات کار خدا. قبول داری که یحیی و یمیت، خدا میمیراند و زنده میکند؟ بله. قبول داری که تو تله گوسفند رو بکشی کشته میشه میمیره؟ بله. یعنی تو از خدا مهمتری؟ اونی که تو کشتی حلال بخورن، اونی که خدا کشته حرومه. بارو با این قانون آب و پیغمبر دعوا میکردن، حرفم حرف خرپسنده. آخه با یه قماش حرفایی داری که عوام خر خوب میپسنده. شما کنی پیغمبر مباحثه کنه، مجادله بکنه، بگه این نیتت، نیت سن، نیت عوارض داره، یعنی به کشته خدا توهین میکنی؟ تو با خود خدا طرف میتست اصلا. چه بکنه؟ چه بکنه؟ من واقعا این روایت کشیدم دلم برای پیغمبر سوخت. طرف عوام نمیتونه بفهمه. اونوقت قرآن میگه جدل نکن، برش کن. میگه لکل امت جعلنا منفکن هم ناسکو،
حالا منطق یا شریعت یا موضع عبادت یا محل قربانی. الذین بعد فلا ینادعنک فی الامر،
نگاه نکنن با تو در کاری،
خود و الارتک
تو کار خودتو بکن، انک لعلی هدی المستقیم.
و این جادلوک، اگر با تو جدل کردن و در مقام مخاصمه برآمدن، فإن جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون، خدا عالم است آگاه است بر اون چرا که شما عمل می کنید. اون وقت موضوع نزاع و تفسیر اینو میگه، میگه قولهم اتأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتله الله، کشته خدا از کشته شما چند ارزشتره. اینجا باز حواله میگه به اینجا. البته در اینجا یک فایده داره که با گروهی که نمیفهمن جدل نکن، عمرتون به هدر میرود. گاهی هم عکس العمل بد داره به ضرر اون چیزی که میخواهید. ولذا من خودم سابقا فکر میکردم هر چرچی سوالی بکنه وظیفه دارم جواب بدم، اما بعد بعضی که باید راحت شدم وقت هیچ عمر تلف میکنم، هیچ هر چی بخواد واقعا به فهمت بحث میکنم، هر چی در مقام لجاجه یک دقیقه عمرم رو مطرح میکنم. چون یه روایت دیدم آقا امام حسین عبور میکرد، یه مرد بد سابقه یه لجوج معانق گفت آقا بیا. آقا آمد گفت بنشین من میخوام با تو درباره دینم صحبت کنم. آقا میشناختش، فرمود من دینم و بلد بحثی، تو دینتو یا بلدی یا بلدی، اگه بلدی تو هم بحثی، اگه بلد نیستی میخوای یاد بگیری به غیر مراجعه کن، من نمیتوانم. خدا حافظ رفت. راهی میگه دیدم امام حسین با خودش صحبت میکنه، هی میگه مالی ولل مرا، مالی ولل خسینه، مرا با جنگ و جدل چه کاری، من چرا بنشینم با افراد معانف که نمیخوان حرف به من صحبت کنم. اون وقت خود حضرت گفت حسین این شیطان است که به تو میگوید برو مباحثه کن، اگر نمیگم نمیفهمی سواد نداری، گوش بر شیطان، اصلا با معاندی صحبت نکن، چیزی که میخواد بفهمی حرف بزن، نمیخواد بفهمی اینات نکن، بگو الله یحکم بیننا و بینکم یوم القیامه، حساب ما با شما در روز قیامت، روز حسن پرمردگار. خیلی حرف عالی. یه آیه دیگم بگم، اینم الان مصداق ممتنه داشته باشه تو جامعه ما، نه در مورد پیغمبر، سر امور دیگه. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فالله يحكم بينهم يوم القيامه. این یه آیه ای که اگه بخوام بگم چی میخواد بگه، اون مثل معروف تهرون فوری روشن میکنه. گروهی رو میخواد بگه که هم از توبره میخورن هم از آخور. این تو آیه ای میخواد بگه نه به توبره عمیده داره نه به آخور. یه تیپ بودن مسلمون واقعی، یه تیپ هم بودن دشمن واقعی. اونا اون جبهه، اینا این جبهه. این بعد سلمان فارسی در خونه مسلمون، تو مسجد مسلمون، تنها مسلمون، با پیغمبر مسلمون. یکی هم ابو جهل تو خونه مخالف، تو خیابون مخالف، تو کوچه مخالف. یه دم بودن دو پهلو. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، میشه مصطفی چاکر هم مخلص هم. دین واقعا مایه سعاده. شما رو که میبینم خوشحال فوری میرفت اونجا مشرکین بودن. نگاه این خرها چی میگن ما مسلمونی؟ شعور ندارن، فهم ندارن، همش الان هم داریم ها. الان نه بزیاره یش دستن منتها، نه وظیفه علمی عقلی شرعی هیچی. این گاهی میرسن به ما آب واقعا تو خدمت راستی خدمت. من گاهی هم گوش میکنم چقدر آن چقدر خوب که دین منفری، اگر دین اسلامی باید پیرو بر آهی می کنه.
به مرد این که میره پیش بیگی میگه آخونده پدر مرد در بوده ریز نمی کنه هلیه شراب حرومه قمار حرومه زنا حرومه لذت را از بین بردن اینا چه لیشکن بمیشن این سیما شد اینا زمان پیغمبر هم حالا عجب اینه اینا میخواستن از دو طرف مالیات بگیرن یه آیت دا این آیت از دو طرف میخوان مالیات بگیرن سوره 4:41 الذین یتربصون بکم یه دی هستن منتظرن که بیفتید شما و از دین برید این منتظر هستن برای چی منتظرن پیغمبر بمیرد شما حلاک بشید جامعه نابود بشید این منافقین منتظر این فین کان لکم فتح من الله اگه خدا کمک میکنه در یه جنگ غلبه بکنید مسلمان خدا یاری که غلبه کنید قالو علم نکن معکم مگه ما با شما نبودیم ما هم که با شماییم ما هم که مخلص شماییم از این قنوان جنگ سامی هم به ما بدید یه سیدیدی از ما چرق کنید یه پولی هم به جیب ما بریزید شروع میکنن به مسلمان ها اینا رو گفتن علم نکن معکم این وقتی مسلمان ها غلبه میکنن و این کانن این کافرینه نصیب اگه غلبه با جبهه مخالف مسلمین شد مثل باد میرن پیش اونا میگن علم نستحوذ علیکم مگر ما نبودیم که شما را به راهی رهبری کردیم که غلبه کنید پیروز بشوید ما بودیم افکار شما رو تقویت کردیم ما بودیم که گزارش های محرمانه از مسلمان ها به شما دادیم ما بودیم که به شما گفتیم با مسلمان ها همکاری نکنید مسلمان ها شکست خواهند خورد الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین ما گفتیم نرید با مسلمان ها همکاری کنید حالا غلبه کردید دفع کردید پول بردید یه پولی هم به ما بدید ما را شریف بکنید اون وقت خدا میگه فالله یحکم بینکم یوم القیامه ای بازیگرها ای دروغگوها ای معاندین و مخالفین ای دو رنگ ها و ده رنگ ها صبر کنید خدا در قیامت بین شما حکم می کند و راز دلتون را آشکار خواهد کرد پس قیامت محکمه اقامه حق و حکم به حق است دو سه جمله کوتاهی ذکر مصیبت کنم بعد به سلامت بید. عمر صد گرفتار شکنجه وجدان شد خیلی دلیل قانی کرد توبه می کنم همچی می کنم هیچ فایده نداره شکنجه وجدان روزش رو سیاه کرد و در پایان زندگی هم به بیماری روانی دچار شد آخرم تو رخت خواب کشتنه امام حسین چند بار نفرینش کرد یه دفعه اون وقتی بود که علی اکبر میدان میره آقا پشت سر علی نگاه کرد خدایا شاهد باش جوانی که خلق و خلق و منطقش شبیه ترین مردم است به پیغمبر به میدان میره گفت یبن سعد قطع الله رحمک کما قطع رحمی آقا علی رفت برگشت دوباره رفت یه وقت صدا زد بابا خدا حافظت ابتا علیک من السلام آقا به عجله آمد کنار کشته علی نشست جلت على التراب و جعل یمسه الدمع عن ثنایا خون از دهان و دندان علی پاک کرد علی از دنیا رفت یه وقت دیدن آقا خم شد صورت به صورت علی گذاشت گفت رفتی آسوده شدی اما پدرت غریب و تنها موند بسمک الاعظم یا الله یا الله